بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. خب، ما دیروز توی بحث اصول عملیه تقسیم بندی مشهور رو توضیح دادیم، منتها و در واقع قسمت اول نظریه شهید صدر هم گفتیم که ایشون میگن که ما یه اصل اولی داریم و یه اصل ثانوی. در اصل اولی مقابل به احتیاطیم به حکم حق و طاعت، و در اصل ثانوی بستگی داره شرایط چی باشه. اگر حالت سابقه داشته باشه میشه استثناء، اگر نداشته باشه میشه براءت و اباحه، که حالا نه مفصل بحثش رو کردیم. بعد گفتیم که حالا مثلا دلیل ایشون برای براءت حدیث رفع، حدیث معروفی است به نام حدیث رفع که رفع عن امتی از تسعه، 9 تا چیز از امت من برداشته شده، یکی از اون 9 تا رفع ما لا یعلمون، او چیزایی که نمیدونن برداشته شده، که اینجا اصولیون مفصل بحث میکنه. مثلا مرحوم شیخ تو رسائل نزدیک 20 صفحه در باب این که این رفع ما لا یعلمون یعنی چی، چی برداشته شده، اثرش برداشته شده، خودش برداشته شده، اثر دنیویش برداشته شده، اثر اخرویش برداشته شده، مفصل بحث میکنه، اثر وضعیش برداشته شده، اثر تکلیفیش برداشته شده. بحث خیلی به قول معروف پدر مادر دار، آره، بحث جونداریه که اونجا مفصل بحث شده، که شهید صدر دیگه اونجا فقط در حد اشاره به این که این حدیث رفعی هستش و اینو مفصل انجام داده. الان باید بریم سراغ این صفحه سوم و توضیحات انواع شک که در اصول عملیه و مجرای اصول در نگاه شهید صدر. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم، اگر که اجازه من بدید میخوام برگردم به تقسیم مشهور. یه توضیحی اضافه کردم من اینجا که بحث ما حل بشه. جانم بفرمایید. بفرمایید. اگر که از تقسیم مشهور بفهم. به خاطر اینکه مجرای اصول عملی اصلا شک دیگه، فرض ما اینه که ما علم و اطمینان و یا ظن معتبر پیدا نمی کنیم، به واقع دسترسی نداریم، عدم دسترسی ما به واقع سبب میشه که در واقع سرصدا بیاد. عدم دسترسی ما به واقع معناش اینه که ما در واقع به واقع شک داریم. مثلا وقتی که ما سوال میپرسیم از اینکه آیا استعمال توتون حرام است یا مباح است، به تعبیری شک داریم حرامه یا مباهه. اگر میدانستیم که شک نداشتیم. پس فرع ندانستن ما اینه که ما شکی داریم. البته ندانستن ما ندانستن مطلق نیستیم، اینطور نیست که هیچی ندانیم، میدونیم که استعمال توتون دائر مداره یا حرام حرمت است یا اباحه است، از این دو حال خارج نیست. پس بحث ما در اصول عملیه مجراش مجرای شک است، این شک به حکم واقع، واقعی که مجهول است برای ما، این میشه مجرای اصول عملیه. یعنی اینطور نیست که ما بخوایم بریم سراغ شک، اصلا خود به خود میفتیم در وادی شک. انشالله میرسیم در بحث تعارض الادله و الاصول و اما اینا بحثایی که انشالله داریم در درسهای بعدی. میگن که اگه مثلا در یک فرضی هم اصل براءت جاری بود، هم یه روایت و خبر واحد ثقه اومد، اگه امر دایر شد بین یه خبر واحد ثقه و یه اصل براءتی، خب کدومو باید ما اخذ کنیم؟ اونجا میگن دیگه اصلا دیگه با اومدن یه خبر واحد ثقه، اگه یه خبر واحد ثقه پیدا شد دیگه اصلا موضوعی برای اصل براءت باقی نمیمونه. اصل غرض میری کنم بفهمم. عرض کردم زمانی می رویم سراغ اصل ثانوی، زمانی سراغ یعنی قانون شریعت اینه میگه در فضای شک اصالت الاحتیاط و یا به تعبیری اصالت الاشتغال جریان داره به حکم حق طاعت. اما خب اینو خود شریعت صدر معترفه، ما واقعا در مواردی از شک نمی توانیم اصل احتیاط رو جاری کنیم. خب چیکار کنیم؟ شهیدصد میگه من حواسم هست، من اگر اصل اولی درست کردم یه اصل ثانوی هم درست کردم که اصل ثانوی برای اون جاهایی است که ما نتوانیم اصل اولی و احتیاط رو تو اونجا جاری کنیم. نتوانیم یعنی اینکه مسئله پذیرش اصل احتیاط رو نداره، مسئله قابلیت قبول پذیر و پذیرش اصل احتیاط رو نداره. چرا؟ چون مثلا میبینیم که اصلا اساسا این مسئله ما موضوع استصحابه، حالت سالاره داره. خب جایی که حالت سالاره داشته باشه که احتیاط جایی نمیشه، استصحاب جایی نمیشه. یا مثلا میریم یه جایی میبینیم که اصلا مسئله ما شک در اصل تکلیفه، نه در مکلفان به اینکه موضوع احتیاطه. مسلمه اونجا اصل براعت جاییست. خواهش میکنم سلام باشید. بفهم شما سلام باشید. مجرای اصول عملی شک، مجرا که میگیم یعنی محل جریان، یعنی محیطی که توش داره تنفس میکنه. اصول عملی محیطی است که ما شک به حکم واقعی داریم. بله. خب آها، این در واقع تدوینش از سوی اصولیون انجام شد دیگه، مخصوصا از زمان همونطور که خاطرتون هست، از زمانی که اصول تدوین شد، یعنی از زمان دوره مقلد مجتهد که با وحید بهبهانی شروع شد. البته قبلش هم مثلا با سید مرتضی و شیخ طوسی هم اشاراتی شروع شده بود به این بحث. آره اونا نه، اونا میدیدن که ما خب همه جا اینطور نیستش که با دلیل قطعی و ظنی بتونیم بقول حکم واقع رو بفهمیم. به تعبیر دیگه اینطور نیست که ما در هر مسئله‌ای یه دلیل داشته باشیم که تو اون دلیل حکم واقعی رو ما بفهمونه. خیلی از مسائل وجود داره که ما براش دلیل نداریم، حکمش هم نمیدونیم. خب اینها رفتن گشتن در روایات و قواعد عقلی که وجود داره، یک سری موارد رو پیدا کردن و از اون روایات و قواعد خدمت شما عرض بکنم که این اصول عملیه رو استخراج کردن که 4 تاست: استصحاب، برات، احتیاط و تحقیق. پس در واقع تدوین اینها دست اصولیون بوده، ولی اصلش اینها تو روایاته. یعنی مثلا ما الان تو استصحاب بریم، دلیل استصحاب روایته، میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو با شک از بین نبر. یعنی یه یقینی که سابق داشتی الان شک کردی، اون یقین رو با شک یقین رو ادامه بده، ابقاش کن، شک نیاد یقینتو خراب کنه. اصلا مثالی که تو روایت میزنه مثال استصحابه. یعنی طرف خوابیده، وضو داشته، چرت زده، حواسش نبوده، نمیدونسته خوابش در حدی که وضوش مبطل شده باطل شده، خواب مبطل وضو بوده یا نه. اونجا میگن که امام بهش میفرماد لا تنقض الیقین بشه، یقینتو با شک از بین نبر. یا تو براعت همچنین روایتی که عرض کردم، رفع اعمال و یعلمون، آیاتی که داریم، ما کن و معذبین حتی نبعث رسولا، اینا همه مستند اصل براعت. یا تو تأخیر همچنین باز روایت داریم. تو اصل احتیاط که مثلا میگه اخوک دینک، فحدت به دینک، احتیاط، اینا همه مستند داره. یعنی بر اساس مستند روایی این اصول اثبات شده. که به ما میگه که آقا هر جایی تو هر موضوعی تو هر مسئله ای شما به مشکل برخوردی نتونستی براش دلیل محرز پیدا کنی، که اصولیون مشهور اصولیون به دلیل محرز میگن امارات، اصطلاح امارات رو به کار میبرن. خب شاید اینجا عوض کرد اصطلاحش، حالا درس 24 هم عرض میکنم یه تاریخچه از این بحث، اما علایه حال عرضم اینه که پس تو اصول عملی ما دنبال این هستیم که در فروعات و مسائلی که دلیل اصطلاحا میگن دلیل اجتهادی یا تعبیر شاید صد دلیل محرز یا به تعبیر اصولیون اماره اگه پیدا نکردیم سراغ اصل عملی میگه. خب من این تقسیم بندی جدید توضیح ارز کنم، خواهش کنم دلیل تقسیم بندی که اینجا اصلاحش کرده میگه توضیح بدم. ببینید همونطور که ملاحظه میکنید نوشتیم شک یا داره حالت سابقه است یا حالت سابقه نداره. خب حالت سابقه داشته باشه که بحث استصحاب انشاءالله درس 22 اگر اشتباه نکنم میرسیم. اگر حالت سوا نشته باشه دو حالت داره، یا شک ما در اصل تکلیفه، یعنی شک ما کاملا شک بدوی و ابتدایی است، به قول حساب اون دفعه بحث میکنیم که از شک داریم که اصلا چیزی تکلیفی کاری رو باید انجام بدیم یا نه، خب میشه اصل براءت. مثلا اینکه شک داریم آیا استعمال توتون حرام است یا نه. خب این خود همین اصل براءت و شک در اصل تکلیف فروز مختلفی داره. گاهی اوقات شک ما از نوع شک شبهه تحریمی است، گاهی اوقات از نوع شبهه وجوبی است. اینا رو همه رو انشالله یه توضیح میدم در آینده. همونطور که دیروز عرض کردم همه اینها فروز مختلفی داره که توی اصول بررسی میشه. و پس یا شک در اصل تکلیف هست که میشه شک بدوی به براءت، یا نه شک در اصل تکلیف نیست. یعنی چی شک در اصل تکلیف نیست؟ یعنی اصل تکلیف برای ما معلومه، ما میدونیم که در واقع یه تکلیفی به ذمه ما اومده، بالا اصلا نمیرسیم تکلیفی هست یا نه. اینجا کاملا علم داریم تکلیفی به ذمه ما اومده، ذمه ما رو مشغول کرد. اما گاهی یه بار شک ما در جنس تکلیفه، نمیدونیم که تکلیف ما جنسش چیست، مثلا وجوب یا حرمت، استحباب یا کراهت. در این دو حالت میشه اصل تأخیر. یا میدانیم جنس تکلیف رو، شک ما در جنس تکلیف نیست، یعنی جنس تکلیف بر ما مشخصه، مثلا میدونیم وجوب به گردنمون اومده، میدونیم مثلا حرمته، میدونیم مثلا استحبابه، میدونیم کراهته، یکی اینا رو میدونیم. اما دو حالت داره، یه بار شک ما در نوع تکلیفه، یعنی اینکه میدونیم یه تکلیفی به ذمه ما اومده، جنسش هم رو هم خبر داریم که مثلا مطلوبیت یعنی مولا اونو میخواد یا مکروهیت مولا ازش بدش میاد، یه بار شک در نوع تکلیف داریم. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم اون مثلا چیزی که مولا از ما میخواد مطلوبیته از نوع مطلوبیت شدیده یا خفیفه، میشه دوران استحباب و وجود. یا مثلا اون چیزی که جنس تکلیفی که مشخص شده که به عنوان نمونه مکروه یعنی شارع بدش میاد، نمیدونیم که این شارع مکروهیت شدیده یا مکروهیت ضعیفه که دوران کراهت و حرمت میشه. گاهی اوقات هم نه، شک در نوع تکلیف نیست، نوع تکلیف هم مشخصه، یعنی مشخصه وجوب استحباب اینا هم مشخصه. پس شک در چیه؟ شک در مکلفون بهه، نمیدونیم به چی تکلیف شدیم، که این مثال معروفی که عرض کردمه. مثالش چیه؟ مثال همون دوران بین این که روز جمعه نماز جمعه بخونم یا نماز ظهر بخونم، که اونجا میشه شک در مکلفون به. الان تو این مثال دوران بین نماز ظهر و نماز جمعه با هم بیایم از بالا، اصل تکلیف که مشخصه، حتی جنسش هم مشخصه، جنس تکلیف چی اینجا از نوع الزامه، نوع تکلیف هم مشخصه، الزام شدیده، پس چی مشخص نیست مکلفون به؟ حالا که من یه الزام شدیدی یعنی وجوب به ذهنم اومده، کدوم از این وجوبها برگردن من مستقر شده؟ آیا وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر؟ این تقسیم بندی کامل تری است نسبت به تقسیم بندی که دیروز انجام دادیم. اون غلط نبود رفقا، ولی بعضی از این فروض رو شامل نمیشد. این تقسیم بندی کامل تر و دقیق تری است. حالا باز اینو ما دوباره شنبه حضور اومدیم باز دوباره توضیح میدیم اگه جایش ابهام داشته باشه. آره همونو، فقط یه مورد من اضافه کردم، شک که در نوع تکلیف رو اضافه کردم، بقیهش همون. خب این از این مطلب، الحمدلله این تمام شد. اما میخواییم بریم سراغ بحث ادامه بحثم که انشاءالله امروز هم که مثلا بتونیم بخونیم. نکته هست آقای زمانی بفهم. خواهش بکنم. ساعت 7 مگه مهمونی میرن؟ آها عجب نوشه جان، دست شما در نکنی که از مهمونی زدی. احتمالا مهمونی به صرف کلب چیزی بوده. خب نه بابا این حرفا چیه آقای یگانه جو، عزتش نکن. خب اما بریم سراغ ادامه درسمون. من یه پس تکمیله اضافه کردیم که این تکمیله رو انشالله توی تغییراتون حتما بیارید. اما در باب ادامه بحث، همونطور که اول صحبت هم عرض کردم، شهید صد پس گفت ما یه قانون کلی داریم، اصل اولی داریم که اصل احتیاطه، اونم به حکم قانون و قاعده حق و طاعه که حتی شامل تکالیف محتمل هم می شود. یعنی خداوند متعال اگر حق اطاعتی برگردن بندگانش داره، این حق اطاعت شامل تکالیف محتمل میشه. تکالیف معلوم رو فقط شامل نمیشه، اون تکالیف احتمالی رو هم در بر میگیره. و گفتیم که در مرحله بعد اگر در موردی که ما شک داریم نشه اصل احتیاط رو جاری کرد، باید بریم سراغ اصل ثانوی که یا اصل براءت هست یا استثناء، بستگی به این داره که حالت سابقه داشته باشیم یا نداشته باشیم. قبل از اینکه مجرای اصول عملی رو از نگاه شهید صد رحمت الله علیه توضیح بدم، خوبه که ما اینجا انواع شبهه و شک رو در اصول عملی توضیح بدیم. ما چند نوع شبهه و شک داریم در اصول عملی که این چند نوعه باعث میشه که فروز بحث ما توی این صفحه که عرض کردم که در واقع مجرای اصول عملی از نگاه مشهوری که توضیح دادیم، باعث میشه که اینجا بحثای ما فرضای زیادی پیدا کنه. این انواع شک و شبهه، یعنی از ضرب این انواع شک و شبهه در اون مجاری اصول عملیه حالات مختلف و متعددی درست میشه. خب ببینید، اون شبهه و شکی که برای ما ایجاد میشه و باعث میشه که به سراغ اصول عملیه بریم، خودش به دو نوع تقسیم بندی تقسیم میشه. یه بار اون شک و شبهه‌ای که ما داریم از نوع شبهه حکمیه است، یعنی ما در حکم یک مسئله شک داریم، نمیدانیم که اون مسئله مثلا فرع مسئله حکمش واجبه یا اباحه است، حرمت یا اباحه است. خب اگر شبهه حکمیه باشه، خب مثل چی؟ مثل شک در حرمت شوربه توتون. ما اینجا واقعا شبهه حکمیه، حکمشو شرعا نمیدونیم. اینطور نیستش که مثلا حکمو بدونیم توی این توتونه، مثلا که اینجا تو اتاق شک داریم که آیا این توتون از توتونهای حرامه یا نه. نه خیر، اصلا اساسا هیچ حکمی از شرب توتون و استعمال توتون نمیدانیم. این کاملا جهل ما جهل بسیطه. به این میگن شبهه حکمیه. گاهی اوقات شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی یعنی چی؟ شبهه موضوعی یعنی که آقا حکم را بلدیم، اما نمیدونیم که این موضوعی که الان باهاش مواجهیم که تو شک داریم از مصادیق اون حکمه یا از مصادیق اون حکم نیست. مثال دقت بفرمایید، میگه شک داریم که آیا مستتی شده یا نه. خب حکم ما میدونیم، حکم چیه؟ اینی که حج بر انسان مستتی واجبه. و استطاعت سبب وجوب فعلی حج میشه. اما تو اینجا شک داریم آقای حسن علی بقال به خاطر معاملاتی که داشته الان این مستتی شده یا نشده، این میشه شبهه موضوعیه. پس ما دو نوع شبهه داریم، شبهه حکمی و موضوعیه. الان شما همین شبهه حکمی و موضوعیه رو ببرید رو همون مجاری اصول امانی که توضیح دادیم، یعنی مثلا تو اصل براءت شک در اصل تکلیف یک بار از نوع حکمیه است، یه بار از نوع موضوعیه. خب این از این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه هم وجود داره اینجا، تقسیم شبهه و شک ما به شبهه وجوبیه و تحریمیه. خب این یعنی چی؟ گاهی اوقات شبهه ما از نوع شبهه وجوبی است، یعنی ما شک داریم که آیا این واجب است یا واجب نیست. مثال معروف هم برای زدیم جلسه قبل، مثلا شک داریم که آیا دعا هنگام رؤیت هلال ماه رمضان واجبه یا نه. خب این یه طرفش وجوبه، طرف دیگرش چیست؟ عدم وجوب. عدم وجوب معناش چیست؟ یعنی اباحه، مباح است. این شبهه وجوبیه. یه نوع شبهه دیگه هم داریم، شبهه تحریمی است. این مقابل شبهه وجوبی است دیگه. یعنی شک داریم که آیا حرام است یا حرام نیست. حرام نیست یعنی چی؟ یعنی مباح است. مثل چی؟ مثل همون مثال حرمت استعمال توتون. نمیدونیم که آیا حرامه یا حرام نیست. حرام نباشه یعنی شما میتونی استفاده کنی. این میشه شبهه تحریمی. جانم بفهم. نه تأخیر چرا ربطی به تأخیر نداره؟ تأخیر دوران بین وجوب و حرمته. تو شبهه وجوبی که اینجا مثال زدیم، دوران بین وجوب و اباحه است. ببین تو تأخیر مثالش چی بود؟ دفن کافر مرده. دفن کافر مرده دائر مدار این که واجب باشه یا حرام. تو شبهه وجوبیه که اینجا مثال زدیم، دائر مدار بین این که واجب باشه این دعا خوندن یا نه واجب نباشه. واجب نباشه معناش چیه؟ مستحب نه، مباح. آره مباح. مستحب خودش دلیل میخواد. او چیزی که دلیل نمیخواد، ببینید ما اصل احکام تو احکام اینطوری صحبت میکنن، میگن برای وجوب و حرمت و برای وجوب و حرمت و استحباب و کراهت ما دلیل میخوایم. اگر مسئله ای، اگر چیزی در شریعت هیچ دلیلی برای وجوب و حرمت و استحباب و کراهتش وجود نداشت، اون شی مباحه. روایت هم داریم کل شیء لک مباح یا کل شیء لک مطلق. این در واقع مفاد روایت ماست. روشن شد؟ خب جانم بفهم یعنی چی؟ چجوریه؟ کجاش بفهم؟ هر جایی که یه جوری همونو توضیح بدیم. نه نه نه، مستحب چرا میبریم؟ ببین اینطوری تغییر کن، شبهه وجوبیه شبهه ایست، همون میخوام تغییر کن، اینطوری درست شد دیگه. شبهه وجوبیه شبهه ایست که ما شک داریم که آیا واجب است یا واجب نیست. شبهه تحریمیه شک داریم حرام است یا حرام نیست. خب سوال، واجب نیست یعنی چی؟ یعنی مباح است. یعنی شک داریم واجب یا مباح. حرام نیست یعنی چی؟ یعنی مباح است. یعنی شک داریم حرام یا مباح. تو اینجا اصل براءت جاری میشه. مثلا تو این دوتا مثالی که اینجا زدیم اصل براءت بستگی رو ببین آقای حسام الدین، بستگی داره که این تقسیم شبهه وجوبیه و تحریمیه کجا باشه، توی تقسیمات اصل براءت باشه یا تو مثلا توی اصل احتیاط باشه. اینو دیگه بعد اونجا بررسی کنیم، هنوز نرسیدیم. بله بله. آره دیگه اصل تکلیف شک داریم، نمیدونیم مثلا تکلیفی داریم نسبت به رؤیت هلال یا نه. نه دیگه، ببین یه بار هست شما شک داری بین این که حرامه یا واجبه، این میشه جنس. آره. یه بار هست شما شک داری بین این که حرامه یا مباهه، یعنی اصلا ببین اباحه تکلیفی نداری بهش که، پس شک که داری که اصلا تکلیفی داری که حرام باشه یا نه اصلا تکلیفی نداری مباهه، شک داری ببینی که اصلا تکلیفی داری که واجب باشه یا نه اصلا تکلیفی نداری مباهه، آه برو هر کاری خواستی انجام ترکش کن اصلا. خب خدا رو شکر. بفهم نه مباه یعنی در واقع فعلش و ترکش جایزه، خوندی دیگه مباه. آره دیگه تو اقسام عرض نکردم دلیل نداره، گفتم دلیل نه، گفتم ما لازم نداریم برای اینکه چیزی رو اثبات کنیم مباهه دلیل براش بیاریم، اگر چیزی برای استحباب کراهت وجوب و حرمتش دلیل نبود اون شی مباهه، این دیگه برای مباه بودنش نیاز به دلیل نیست. چرا؟ چون کل شیء لکه حلال مباه مطلق اینا. خب این از این مطلب حل. خب خداشو حالا جانم بفهم هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ فرق یعنی اصلا خب مثالشون یکی شده ولی حیثشون متفاوته دیگه، مثالشون یکی است ولی هیچ ربطی به هم ندارن. شبهه حکمیه خودش میتونه وجوبیه باشه تحریمیه باشه، شبهه موضوعیه میتونه وجوبیه باشه تحریمیه باشه، اینا در هم ادغام میشن. بله نه میتونن داشته باشه، یعنی مثلا شبهه حکمی شما الان مثالی که برای حکمی زدیم از نوع تحریمیه، شما مثال وجوبی هم میتونید بزنید. الان این شبهه وجوبی و تحریمیه که واسه شون مثال زدیم دوتاشون از نوع شبهه حکمی است. مثالشون یه تو شبهه موضوعیه، مثالی که زدیم از نوع موضوعیه وجوبی است. اینا با هم چیز میشن در واقع ادغام میشن و چهار قسم شروع تشکیل میشه، یعنی شبهه حکمیه یا وجوبی است یا تحریمی است، شبهه موضوعیه یا وجوبی است یا تحریمی است. براءت، براءت ببینید عرض کردم اصلا این نمیخواد اینجا توضیح بدیم که اون اصول عملیه تو کدوم اینا جاری میشه، اینها تقسیماتی هم برای کل اصول عملیه، اینو دو سه بار عرض کردم، یعنی اینکه هر اصل براءتی هر اصل احتیاطی اینها میتوانن این اقسام رو داشته باشن، معناش این نیستش که ما بریم نگاه کنیم که تو کدوم یکی از اینها ما خدمت شما عرض کنم که براءت داریم احتیاط داریم. نه خیر، حالا ایشالله اگر فرصتی شد شنبه اینا رو قشنگ دستبندی کاملش رو، چون کتاب نگفته منم دیدم جا نیست، یعنی اینجا توی کاغذی بخوام بنویسم سخت میشه، بعد یعنی خیلی توضیحش هم وقت میبره، الان که همش رو یاد گرفتیم دیگه راحت سری مینویسیم درست میشه، حالا ایشالله شنبه که حضوری اومدیم رو درستش میکنیم. پس اینا در واقع نمیخوایم توی اینا بگیم که کدومشون براءت کدومشون احتیاط کدومشون استصحابه، ما توی اینها یا تأخیر توی اینها داریم میگیم که این اقسامی هست برای کل اصول عملیه، یعنی شک و شبهه در اصول عملیه این حالتها رو داره، یه بار شک ما حکمی است یه بار موضوع، یه بار وجوبی است یه بار تحریم است. خب این از این مطلب. بعد خدمتتون عرض بکنم که شهید صدر برای توضیح مجرای اصول عملیه، نه این پرسیدن که این اقسام اقسام شک و شبهه نظر مشهور یا مبنای شهید صدر، نه خیلی این مال همه است، این فرق نمی کنه، شهید صدر هم اینا رو قبول داره، یه چیز مجموعه، یعنی در واقع توضیحی است که همه میدن. خب عرضم خدمتتون که حالا مجرای اصول از نگاه شهید صدر، در نگاه شهید صدر این مجرای اصول در نگاه شهید صدر در مقابل این مجرای اصول در نگاه مشهور قرار میگیره دیگه، یعنی این در نگاه مقابل اونه. در نگاه شهید سر، شک ما که مجرای اصول عملی است یا شک بدوی است یا شک بدوی نیست، بلکه شک ما همراه با علم اجمالی است. خب اینا یعنی چی؟ توضیح بدیم. شک بدوی از نگاه شهید صد مجرای قاعده ثانویه، یعنی براءته. خب شک بدوی یعنی چی؟ شک بدوی یعنی همون شک در اصل تکلیف، یعنی شک ابتدایی است. ما در همون ابتدای کار که میخواییم با مسئله مواجه بشیم اصلا در اصل تکلیف شک داریم. لذا اصطلاح این که اصطلاحا شهید صد به این میگه، به این شک میگه شک خالص، شک خام. پس شک ما یا شک بدوی است که در واقع همون شک در اصل تکلیفه. الان ما اون تقسیم بندی مشهور رو توضیح دادیم، چقدر این راحت و روون توضیح دادیم. حالا اگه ما این تقسیم بندی مشهور نداشتیم که اینجا مشکل برمیخورد. پس شک یا بدوی است، یعنی همون اصل تکلیف که مجرای قاعده ثانوی است. شهید صد میخواد از اون قاعده اولی و ثانوی که درست کرده توی این مجراها استفاده کنه دیگه. خب یا نه، شک ما شک بدوی نیست، شک همراه با علم اجمالی است. خب این یعنی چی؟ شک همراه با علم اجمالی همون شک در مکلفون بهه. خب این علم اجمالی یعنی چی؟ ببینید شهید صد میگه ما وقتی که شکمون همراه با علم اجمالیه، یعنی که ما به اصل تکلیف علم داریم، جنس تکلیف هم علم داریم، اما مکلفون به و یا نوع تکلیف رو نمیدونیم. پس ما یه علم اجمالی داریم. چه بهش میگیم علم اجمالی؟ علم تفصیلی نیست. علم داریم به چی؟ به اصل تکلیف و جنس تکلیف. اما این علم اجمالی، بله جنس هم میدونیم، جنس هم میدونیم، چون اصلا فرض احتیاط این بود دیگه تو اون تقسیمات مشهور چی بود؟ میگفتیم یا اصل تکلیف هست یا نیست. اگر اصل تکلیف است یا جنس تکلیف هست یا جنس تکلیف نیست شک ما. یعنی چی جنس تکلیف شک نداریم؟ یعنی جنس تکلیف واسه ما معلومه. خب پس وقتی میگیم شک همراه با علم اجمالی، توضیح علم اجمالی اینجا به این نحوه که ما هم علم داریم هم شک داریم، لذا بهش میگن علم اجمالی. علم است چون ما اصل تکلیف رو میدانیم در این فرض، جنس تکلیف رو هم میدانیم در این فرض. خب بچه بهش میگن اجمالی چون در اینجا شک به مکلفون به داریم، نمیدونیم که تکلیف ما به کدوم تعلق گرفته، به نماز جمعه تعلق گرفته یا به نماز ظهر. پس اصل تکلیف معلوم است، جنس تکلیف معلوم است، شک ما در مکلفون به. اینجا شهید صد تعبیرش اینه که این شک رو میگن شک همراه با علم اجمالی. این تعبیر از شهید صدره. خب همونطوری که مشاهده میکنید ما اینجا نوشتیم در شک همراه با علم اجمالی به اصل و جنس تکلیف علم داریم، اما مکلفون به شک داریم. بعد خب حالا شهید صد میگه که چرا در اینجا، این نکته خیلی مهمه، آنو میخواییم توضیح بدیم، علت این که چرا اینجا احتیاط جاری میشه. میگه ببینید ما بالاخره در این حالتی که شک داریم به همراه علم اجمالی، در واقع ما شک داریم که باید نماز جمعه بخوانیم یا نماز ظهر دیگه. من تو مثال توضیح میدم که روشن بشه. پس ما در واقع شک به بین دو طرف داریم، که این شک بین دو طرف ما همراه با یک علم اجمالی است. خب شهید صد میگه اگه ما بخوایم اینجا براءت جاری کنیم، براءت معناش چیست؟ یعنی نه نماز جمعه بخونیم نه نماز ظهر بخونیم. خب این خلاف علمیه که ما داریم. ما علم داریم که تکلیف به ذممون اومده، یعنی اصل تکلیف و علم داریم، جنسش هم علم داریم، لذا نمیتونیم کلن هر دو طرف رو ترک کنیم و اصطلاحاً براءت اجرا کنیم، بگیم نه نماز جمعه نه نماز ظهر. پس قطعاً براءت جاری نیست. استثناء هم که اصلا مجراش اینجا نیست چون حالت سابقهی وجود نداره. پس ما میمانیم و احتیاط. پس اینجا باید احتیاط کنیم. چرا باید احتیاط کنیم؟ به همین دلیلی که عرض شد، چون ما بالاخره علم اجمالی داریم، یعنی میدانیم که یکی از این دو طرف واجبه،
یعنی هم جنسش را میدانیم هم اصل تکلیف را میدانیم، اما مکلفون به را نمیدانیم. و اگر بخوایم هر دو رو ترک کنیم، یعنی براءت اجرا بکنیم، ما مخالفت قطعیه با شارع کردیم. قطعا مخالفت کردیم دیگه. شما هم نماز نخونی، نماز جمعه نخونی، هم نماز ظهر نخونی، 100% با شارع مخالفت کردی. ولی اگر مثلا میگم یکیش رو بخونی، باز مخالفت قطعیه نکردی، مخالفت احتمالی کردی. ولی اگه دوتاش رو بخونی، احتیاط کنی، 100% موافقت قطعیه کردی. چون اگه نماز جمعه بوده باشه دستور شارعی که نماز جمعه رو خوندی، اگر نماز ظهر بوده باشه دستور شارعی که نماز ظهر هم خوندی، پس اینجا شهید صد معتقدی که ما باید چیکار کنیم؟ اصل احتیاط رو جاری کنیم، که همون اصل اولی و قاعده اولیه در اصول عملی است. این مجرای شک در نگاه در واقع شهید صد، که البته یه تکمله ای هم داره در بحث آینه استصحاب، با اونو توضیح میدیم درس 22. خب این همینجا باشه، یه استراحتی بفرمایید 10 دقیقه، بیایم متن همین بحث رو بخونیم. الان ما 2 درس دادیم، یعنی هم درس 19 و هم درس 20. اینو بعد متنش رو انشالله ساعت بعد بخونیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل جانم بفهم. آره ببینید، شهید صد رحمت الله علیه، حالا ایشالله توضیح میدیم، در خدمتتون عرض بکنم که در حلقات ثانیه مفصل اینها رو بحث میکنه، یعنی ما اونجا بحث خواهیم کرد. آره قشنگ مثلا نها کن. الان من یکی از مشکلاتی که با این حلقه اولا دارم همینه، خواسته کوتاه بگه، ولی خیلی جاها کوتاه گفتنش، خوندید تو بلاغت دیگه، میگن ایجاز مخل و اتناب ممل، شنیدید دیگه، میگه بعضی وقتا ایجازگویی مخل به غرضه، یعنی شما میخوای موجز بگی ولی غرض رو نابود میکنی، به هم میریزی. حالا خوبش این بود که ایشون فرض جنس تکلیف رو هم توضیح میداد، که البته اونجا از نگاه شریعت علم اجمالی ها، یعنی ما اونجا علم اجمالی داریم چون اصل تکلیف رو میدونیم، پس خودش یه علمه و میره زیر مجموعه بحث علم اجمالی، که ما وقتی علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی در واقع بخشی از قطعه، یعنی حجیت قطع علم اجمالی رو هم میگیره و ما باید با علم اجمالیمون عمل کنیم. اما این که شهید صد آیا قائل به تأخیر هست یا خیر، باید به شما عرض بکنم که شهید صد معتقد در موارد تأخیر هم اصل احتیاط جاری است. مال یگانه است؟ حل شد آقای احسان الدین؟ زمانی که شک ما بدوی باشه. یعنی شک در اصل تکلیف داشته باشه. آره. اگر شک ما بدوی باشه میریم سراغ استصحاب براءت. اگر حالت سابقه داشته باشیم استصحاب. اگر نداشته باشیم براءت. سامان خواهش میکنم. جانم بفرمایید.